بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 54 صفحه 6 و ایزن فی الاخباری ما یدل علی ان المراد بالسعید مطلق الاصل و یجوز التیمم بالحجر. از جمله مطالبی که با استفاده از آیه گفتیم این بود که تیمم باید به سعید باشد و سعید رو به معنای مطلق الارض گرفتیم و ادعا کردیم که لازم نیست تیمم با تراب باشد. شواهدی در این مسئله ذکر کردیم، حالا میخوام دلیلی هم بیاریم و اون دلیل اینه که در بعض اخبار داریم که مراد به سعید مطلق ارضه. البته در لغت هم داشتیم که سعید مطلق ارضه، اما حالا روایت هم داره لغت رو تایید میکنه و معلوم میشه که در شریعت هم همون نظر لغت پذیرفته شده است. پس ما با توجه به این روایات هم باید قبول کنیم که برای تیمم مطلق سعید کافی است و احتیاج به تراب نیست. در بعضی روایات هست که تیمم به حجر رو جایز دونستن. اگر تیمم به حجر جایز باشه دیگه معلومه که خاک لازم نیست و مطلق وجه الارض کافی است. صفحه 54 این سطح ششون و ایزن، یعنی علاوه بر شواهد قبلی بر این که تیمم بر خاک واجب نیست بلکه بر مطلق وجه الارض کافی است، علاوه بر این در اخبار خبری داریم که دلالت میکند بر این که مراد به سعید مطلق ارضه و دلالت میکند بر این که جایز است تیمم به حجر. و یجوزه رو عرض گرفتن بر هل مراد به سعید، ما یدل علی ان المراد به سعید مطلق الارض و ما یدل علی انه یجوز تیمم به حجر. اینطوری معنا کردن. خب تمام شد. در ذیل آیه داشت در وقتی سعید رو ذکر کرده بود فرمود سعیدن طیبا. حالا طیب رو میخوام معنا کنیم، مراد از طیب چیه؟ همونطور که طیب که در آیه قبل ذکر شده بود به دو معنا شد، طیب در این آیه هم به همون دو معنا میشه. یکی طیب به معنای طاهر از خبث و طاهر از نجاست، یکی هم طاهر یعنی طاهر از حرام که ما ازش تعبیر میکنیم به مباح. پس سعید طیب باشه یعنی هم نجس نباشه هم مباح باشه. و المراد به طیب که انهو طاهر، که انهو میگه چون احتمال دیگر هم داره، نظام میگه مراد از طیب طاهره. بعد احتمال دوم هم ذکر میکنه و یحتمل المباح ایزن، احتمال دارد که مراد از طیب مباح باشد. ایزن یا قید یحتمله که در این صورت اینطور می شود، محتمل است مراد از طیب طاهر باشد و ایزن محتمل است که مراد از طیب مباح باشد. یا اینکه ایزن قید مباحه که اگر قید مباح باشه معنیش اینه که احتمال دارد طهارت و مباح ایزن، یعنی هم طهارت باشد هم اباحه باشد ایزن، که هر دوش میاد. پس ایزن دو جور میشه معنا کنیم، یکی اینکه قید یحتمل بگیریم، یکم قید مباح بگیریم. اگر قید یحتمل گرفتیم یعنی دو تا احتمال داریم و جدای از هم، یکی احتمال این که طیب به معنی طاهر تنها باشه، یکی احتمال این که طیب به معنی مباح تنها باشه. اما اگر قید ایزن رو برای مباح قرار دادیم در این صورت جمع میکنیم، مراد به طیب طاهر است و احتمال دارد مباح هم مراد باشد، یعنی هم طاهر مراد باشد هم مباح مراد باشد، به این معنی که اون وجه الارضی که ما ازش تیمم میکنیم دو صفت داشته باشه، هم طهارت هم مباحه. سفر آیه دلالتون بر اموری که این امور رو ذکر میکنیم. آیه سلام آیه دلالت بر اموری دارد که این امور رو یکی یکی ذکر میکنیم و چون مطالبش رو تقریبا گفتیم توضیح زیاد نمیخواد، اونجا که لازم توضیح هست کنم توضیح میدم. ففل آیه دلالتون بر این که قائد و نهر قائد حدث اصغر است، چون یادتون هست ما گفتیم اینجا احدون من کن من القائد، ظاهرش اینه که فقط خروج از گودال رو بیان میکنه، صریحش اینه، ظاهرش اینه، ولی اینو با کنایه گرفتیم، کنایه گرفتیم از خروج قائد. و بعد گفتیم که شاید اختصاص به قائد نداشته باشه، بولوری هم اضافه کردیم. و بعد هم باز گفتیم شاید اختصاص به اینها نداشته باشه، باقی موجبات وضو هم داخل کردیم. حالا با این فرض که این احدون اینجا احدون من کن من القائد شامل همه اون عوامل وضو بشه، داریم بحث میکنیم، میگیم که آیه دلالت میکنه به اینکه قائد و نهر قائد حدث اصغرند و موجب طهارت یعنی وضو یا تیمم بدل از وضو هستند، موجب غسل نیستند، موجب وضو هستند. این مدلول اول که برای آیه ذکر کردیم. مدلول دوم و عدم اشتباه داریم و علا، یعنی و یدل علا عدم اشتباه. در فقه میخونیم که در دو حالت غسل واجب میشه، یکی خروج منی و دوم دیبوبت الحشفه، این دوتا باعث وجوب غسل میشن. در آیه لامستوم داره، لامستوم با ملامسه سازگاره و با خروج، به خروج کاری نداره، به خروج منی کاری نداره. پس یکی از اقسام رو ذکر کرده، قسم دیگر ذکر نکرده. در آیه یکی از اقسام ذکر شده، یکی دیگه ذکر نشده، یعنی خروج منی ذکر نشده به عنوان عامل قصر، اما غیبوبت الحشفه ذکر شده. در لامستون که دقت میکنیم میبینیم لمس نسا هم با غیبوبت الحشفه سازگار است، هم با قبل از غیبوبت. چه قبل از غیبوبت؟ قصر واجب نیست، ولی آیه میگه لمس موجب قصر، یعنی چه غیبوبت باشد چه نباشد قصر واجبه. پس در آیه دو تا مسئله بریم، یکی این که خروج منی رو موجب غسل میدونه، یکی این که لمسی رو که مستلزم غیبوبت نباشد بلکه کمتر از غیبوبت باشه موجب غسل میدونه. در حالی که در فقه اولا خروج منی موجب غسل قرار داده شده، ثانیا کمتر از غیبوبت هشفه موجب غسل قرار داده نشده. این دوتا با چیکار کرد؟ در مورد خروج منی بحثی نمی کنه مرحوم محقق، ولی درباره مادون غیبوبت الحشفه میگه که درست آیه شاملش می شود، ولی ما به توسط اجماع و خبر از شمول آیه خارج میشه. آیه شامل این مورد هم میشه، میگه که غسل هم در غیبوبت هم قبل از غیبوبت واجبه، مطلقه دیگه، لمس رو بیان کرده، غیبوبت رو نگفته، لمس رو گفته و در هر دو حال لمس صدق میکنه. بنابراین آیه در هر دو حال قصد واجب میدونه، شامل هر دو، آیه شامل هر دو میشه. ما از این شمول آیه به توسط اجماع و خبر خارج میشیم، میگیم مادون غیبوبت وجوب قصد نداره، ولی غیبوبت وجوب قصد داره. و عدم اشتراط یعنی و یدل آیه بر عدم اشتراط حصول منی فی الجنابت، در جنابت خروج منی رو شرط نمی کنه، در حالی که فقه شرط شده. تا یکی غیبوبت الحشفه، اون عامل دوم کافیه. چرا؟ چون در عامل دوم ملامست صدق می کند و در آیه هم ملامست ذکر شده، ملامستی که عبارت از جمع است. خب مادون ملامست هم صدق می کنه، مادون غیبوبت هم صدق می کنه، در از آیه استفاده می شه. پس آیه شامل مادون هم میشه. میفرماد و خرجه از شمول آیه، از شمول آیه خارج شده کمتر از غیبوبت الحشفه، خارج شده به اجماع و خبر. اگه اجماع و خبر نبود ما باید مطلق لمس رو مستلزم غسل بدونیم، حالا لمس های معمولی نه، ولی اون چنان لمسی که یا غیبوبت باشد یا مادون غیبوبت باید موجب غسل میدونستیم، ولی چون اخبار و اجماع آیه رو در این مورد تخصیص میزنن ما از عموم آیه و از شمول آیه خارج میشیم.
چون جوابه هم باید که خبر آورده باید اجماع رو حجت میدونه چون در حالی بند رو اجماع مدرکی شده یعنی چجوری اینا بود چرا همراه خبر اجماع مدرکی رو حجت میدونه تو جوابه من این کاری رو کرده یعنی خیلی جا آورده اجماع و خبر اجماع و خبر خود خمیر هم این داده برای اینکه این اجماع
بله خبر کافیه منتها اجماع رو برای ازدیاد دلیل ذکر میکنیم درست این اجماع اجماعیست که محتمل المدرکه مدرکی نمیتونیم بگیم ولی محتمل المدرکه هست چون خبر در کنارش هست ممکن اجماع از این خبر درست شده باشه ولی اجماع محتمل المدرک بالاخره باز هم در کنار مدرک بیاد اشکالی نداره ولی خودش مستقلا نمیتونه مدرک باشه ولی در کنار مدرک بیاد اشکال نداره علل خصوص که اینجا نمیدونیم اجماع واقعا مستند این مدرک هست یا نه درسته در مسئله مدرک داریم ولی شاید اجماع از یه جا دیگه درست شده نه از این مدرک عرض کردم حد اکثر اینکه محتمل المدرک باشه اخه اگه محتمل المدرک باشه در کنار مدرک اعتبار داره ولی مستقلا اعتبار نداشته باشه گاهی گفته میشه ما این شواهد کنار هم ذکر میکنیم زیرا که ممکنه بعضیاش بالاخره خوب نباشه ولی بالاخره لااقل به درد تایید میخورند اگر چه به درد دلیل نمیخورند به درد تایید میخورند حالا اگر اجماع ما هم اجماعی نباشه که بتونه دلیل بشه لااقل میتونه معیدی باشه اینه که اجماع رو کنار خبر ذکر میکنه ولی اگر اجماع محتمل المدرک باشه یا متعیق المدرک باشه خب دلیل اتهام نداره
اجماع
میکنه
ایشون در واقع به این خبر
رسیده
خود به خود این اجماع برای ایشون اجماع
مدرکی
میشه
نمیشه محتمل المدرک میشه نه مدرکی نمیدونیم که مجمعین بر چه پایه اجماع شدن پایه این خبر در اختیارشون بوده
یا نه اینی که داره نقل میکنه درست
اونا اینی که داره نقل میکنه که خودش اجماع نمیکنه خودش جز اجماع نیست اجماعی که داره نقل میکنه خودش جز مجمعین نیست بله خودش دسترسی به خبر پیدا شده خودش دسترسی به مدرک پیدا شده حتی که اگر خودش هم جز مجمعین باشه اجماع میشه مدرکی چون یکی از مجمعین داره به مدرک اعتماد میکنه ولی فرض اینه که ایشون داره نقل اجماع میکنه خودش جز مجمعین نیست بنابراین و از مجمعین هم خبر نداره که چه کردن شاید مجمعین از این مدرک استفاده نکردن از راه دیگه استفاده کردن پس اجماع میشه دلیل مستقل در اینجا قرار داد اگر بگیم محتمل المدرکه و به این ترتیب ضعیفش کنیم عرض میکنم شاید به درد تقویت بخوره به درد استدلال نخوره به درد تقویت میخوره به این جهت اجماع به خبر کنار هم سود میشن نوعا اینجور جاها اجماع رو مدرکی نمیکنن اگر یه وقتی از خارج ثابت بشه اجماع مدرکیه شاید بتونیم ازش به عنوان معین استفاده کنیم و علا یعنی و یدل و آیه بر این که جماع حدث اکبر است موجب غسل است و تیمم یعنی تیمم بدل از غسل و باز یدل علی عدم احتیاج وضوء فی غسل جنابه در غسل جنابه احتیاج به وضوء نداریم چرا دلالت بر این مطلب داره؟ چون وضوء رو ذکر نکرده دقت کنید از کجا استفاده میکنیم از ذکر نکردن وضوء اگر وضوء واجب بود خب کنار غسل وضوء رو می آورد از این که وضوء رو نیاورده معلوم میشه که وضوع در غسل جنابه در جایی که غسل جنابه واجبه واجب نیست میفهمد از آیه اول مطلب بهتر استفاده میشه چون وضوع رو آورده بود تو اول آیه و در بحث جنابه اشاره به وجوب او نکرده بود در آیه دوم اصلا وضوع مطرح نشده بود در آیه اول مطرح شده بود تو غسل جنابه اعتبار نشده بود پس دلالت آیه اول بر این که وضوع در غسل جنابه لازم نیست و واجب نیست بیشتره دلالت او بیشتره چون وضو رو آورد و اعتبارش نکرد در این آیه دوم وضو رو نیاورد و اعتبار نکرد هر دو دلالت میکنه برای اینکه وضو اعتبار نداره و واجب نیست ولی آیه اول بهتر دلالت میکنه چون وضو آورده شد و در جای دیگه واجب قرار داده شد نه در این جایی که قصد واجبه و عدم احتیاج الوضو فی غسل جنابه یعنی آیه دلالت میکنه برای اینکه وضو در مواردی که غسل جنابت واجبه واجب نیست و دلالت آیه سابقه علیه یعنی بر عدم احتیاج به وضو از هر است به بیانی که عرض شده و وجوب تیمم به سعیده للعضو این عطف بر همون قبلی هاست علا بسرش داخل میشه یعنی به دلالت آیه بر این است که واجب است تیمم به سعید باشد للعذر. دو چیز، یکی اولا به سعید باشد، دوم این که للعذر باشد. از تیمم وسیله سعیده و موجبش هم عذره. اگر عذر داشتیم و نتونستیم غسل جنابت کنیم، نتونستیم وضو بگیریم، نوبت به تیمم میرسه. و نفی و غیرهی بالاصل، ضمیر غیرهی رو به یکی از این دو شرط میتونیم برگردونیم، نفی غیر سعید یا نفی غیر عذر. چون دو تا قید برای تیمم آوردیم، یکی این که به سعید باشد، یکی این که به خاطر عذر باشد. حالا در یه جایی سعید نبود، مثلا قیر در اختیار ما بود، نه بچه الارض، یا فرض کنید لباسی، فرشی، امثال زالکی که جزء بچه الارض نیستن، اینا در اختیار ما بودن، زمین همش گل بود، یه طوری بود که نشد تیمم کنیم. اینجا آیا میشه تیمم کرد یا نه؟ غیر سعید هم میتونیم تیمم کنیم یا نه؟ و نفی و غیر سعید بالاصل است و عدم دلیل. خب یه جا دیگه عذر نداشتیم در مورد غیر عذر، میخواستیم تیمم کنیم، میتونیم تیمم کنیم یا نه؟ بازم نفی میکنیم بالاصل و عدم دلیل. البته ضمیر غیر هیر به سعید برگردنی راحت تره، به عذر برگردنید واضحه که احتیاج به اصل هم نداریم، میدونیم که اونجا که عذر نیست غسل و وضو بر ما واجبه. اما اگر ضمیر غیرهی به سعید برگرده، این دغدغه توش نیست. اصل یعنی اصل عدم، که همه جا اصل که میگیم یعنی اصل عدم، چون بالاخره چیزی که نمیدونیم اتفاق افتاده یا نیفتاده، یعنی امضای غیر سعید اتفاق افتاده یا نیفتاده، اصل عدم کاری میکنه. وجوب اتفاق افتاده یا نفرده اصل عدم جاری میکنیم. نمیدیم این واجب است به غیر سعید تیمم کنیم یا نه، اصل عدم جاری میکنیم. شاید ما در وقتی که سعید رو نداشتیم فاقد و نتونستیم وضوع و غسل بگیریم، فاقد و تهرون به حساب بگیریم. اگر تونستیم بگیم غیر سعید کافیست، یه فاقد و تهرون نیستیم، بالاخره باید تیمم بکنیم با یه غیر سعید. اما اگر غیر سعید رو ما کافی ندونستیم، وجوب غیر سعید رو کافی ندونستیم، دیگه فاقد التمرین به حساب میاد. و الان میخوام بگیم اصل عدم وجوب تیمم به غیر سعید است. وقتی این اصل جاری شد و ما هم سعیدی در اختیار نداشتیم، فاقد سعید شدیم. قبلا هم که فاقد آب شده بودیم، میشه فاقد التمرین. با شما یه جوری میشه. پس با اصل، یعنی اصل عدم وجوب تیمم به غیر سعید یا اصل عدم اعتبار سعید.
ما در مورد این که تیمم در غیر سعید نمیتونیم بکنیم، به باید انفراده، چون میخواد نفی و غیری همون در غیر عوض، یعنی ما باید واسطور من رو کنیم که در اون مورد ما به باید خبر نشیم، چون به اساس اصال تو براعت خواهی که اصلا اینجای معنی کنیم، بگیم مثلا نفی و غیری، یعنی نفی و وجوب فی غیر عوض.
این هم میشه من اصلا این هم میشه که شما بگید نفی وجوب در غیر عذر، این هم روایت نداشته باشیم مفاد آیات هست. یعنی وقتی میگه اگر مریض شدید این کار رو بکنید، مفهومش اینه که اگر عذر داشتید ندید. پس ضمیر غیرهی رو به سعید هم میتونید بگیرید، به عذر هم میتونید بگیرید، و در هر صورت مفاد مطلب از دلیل در میاد، ولو صریح دلیل نداشته باشیم، ولی مفادش رو داریم. روایت میگه به سعید تیمم کن، گفته به غیر سعید تیمم نکن.
سوال کردن از مقاعدی که غیر سعید بود، آقا مثلا فهمت نه معجزه نیست.
اگر داشته باشیم بله، اگر داشته باشیم روایتی رو که صریحا گفته از غیر سعید استفاده نکن، وقت ضمیر غیرهی رو به سعید نمیتونی برگرد. و اگر داشته باشیم که در غیر عذر استفاده از تیمم نکن، باز اون ضمیر غیرهی رو باز نمیتونیم بگیریم، چون دلیل داریم. اما اگر دلیل نداشته باشیم، با فرض اینکه دلیل نداشته باشیم، ضمیر غیرهی به هر دو قابل ارجاع هست. حالا باید مراجعه بشه ببینیم که اون دلیلی که شما میفرمایید هست یا نه، که گفته باشه، سوال کرده باشه که من به فلان چیز تیمم کنم، حضرت فرمان نه غیر سعی تیمم نکن. اگر داشته باشیم بله، ضمیر غیرهی رو سعی بند نمیگرد. و علا کونهی مبیهن، البته احتمال هم داره ما زمین رو به تیمم بجز میدیم. که جامع باشه. اینطور بگیم. بگیم که اگر آب نداشتی تیمم کن. و واجب است تیمم کن. حالا اگر نتونستیم تیمم کنیم نفع میکنیم غیر تیمم رو بلعصر. و حالا چه نتونستیم تیمم کنیم؟ به خاطر اینکه سعید در اختیار نداشتیم یا به خاطر اینکه عذر نداشتیم؟ که این معنی سومی که از میکنم جامعه اون در معنی میشه، فرقی با اون دوتا نمی کنی، فقط جامعه اون دوتا میشه. این هم یکی از محتملات. حالا ممکنه این احتمالات بعضیش درست نباشه، ولی بالاخره به ظاهر عبارت که توجه کنیم این احتمالات هست. اخبار مراجعه کنیم، دلایل رو جستجو کنیم. اونجا که عدم و دلیل هست، اون احتمالی که درش عدم و دلیل درسته، چون ایشون میگه بالاصل و عدم دلیل. اونجا که دلیل نداریم درسته، بنابراین یکی از این سه احتمال تقویت خواهد شد. و علا کونهی مبیهن، یعنی آیه دلالت میکند بر این که تیمم مبیهه. اینو قبلا داشتیم که آیا تیمم رو ما رافع حدث حساب میکنیم یا مبیه حساب میکنیم. بله، عرض می کنم مفهوم نمیگه، مفهوم و حجت نمیتونه. اگر مفهوم و حجت بریم، خود آیه داره دلالت میکنه که غیر سعید و غیر عضو مطرح نیست، یعنی نباید باشه. میگه که تیمم از سعید بکنید، اونم این کنتون مرز و علا سفره، یعنی اگه عضو داشته باشید. اگه عضو داشته باشید تیمم از سعید کنید. مفهومش اینه که عضو نداشته باشید تیمم نکنید، سعید هم دستور نباشه تیمم نکنید. مفهوم مطلب رو میرسونه، ولی چون ما به مفهوم اعتماد نمی کنیم میگیم عدم دلیل. خب قبلا عرض کردم که بحث داشتیم که آیا تیمم مبیحه یا رافع حدثه. آیه داره حتی تختصر رو قایت رو تیمم قرار نداده، قایت رو اختصار قصر قرار داده. معلوم میشه رافع این حدث غسله، چون اون غایته نه تیمم. بنابراین تیمم به دلیل حتی تختصلی که در آیه آمده نمیتونه رافع حدث باشه، بلکه حد اکثر اینه که مبیح باشه. و علا کونهی مبیح، آیه دلالت میکنه بر این که تیمم مبیح. و اعتباره عطب بر کونهی است، یعنی و علا اعتبار مذهب الیدین و الوجه. آیه دلالت میکند بلکه صراحت دارد، یه دلالت صریح دارد، دلالت صریح دارد بر این که مسح اعتبار میشود که به یدین و وجه باشه، چون فرموده فمسحو به وجوهکم و ایدیکم. دلالت صریح داره بر این مطلب که مسح به یدین و وجه باشد. عرفن آیه تعیین وجه نکرده، تعیین یدین نکرده، تعیین مس هم نکرده، همه اینها به عرف واگذار میشه. اعتبار میشود مس به یدین و وجه عرفن، یعنی عرفن باید صدق مس بکنه و عرفن باید مقدار صورت رو مقدار ید رو تعیین کنه. البته در جای دیگه تعیین شده، در آیه تعیین نشده. در آیه نگفته که وجوه رو چطوری مسح کنیم و ایدی رو از کجا تا کجا مسح کنیم. در آیه فقط اعتبار مسح به یدین رو بحث شده، لذا ما میگیم به عرف، به دید عرف اکتفا کن. ولی اگر ما باشیم و روایات همونطور که جلسه گذشته گفتیم تعیین میکنیم، میگیم این مقدار پهنا، این مقدارم مثلا طول مسح باشه. و یا شعرو، تا اینجا گفتیم آیه دلالت میکنه، حالا میگیم و یا شعرو به ان المسح اول افعال تیمم. این چی میگیم یا شعرو؟ چون احتمال مخالف داریم، از اون احتمال مخالف هم از خود آیه استخراج میکنیم، لذا نمیتونیم این یکی مطلبی رو که الان میگیم مدلول بدونیم. اگر احتمال مخالف نداشتیم مدلول میدونستیم. ولی حالا میگیم آیه اشعار دارد. آیه اشعار داره که اولین افعال تیمم مسلکه، ولی مقابلش هم احتمال بدیم که اولین افعال تیمم ضرب بر سعید باشد. فتیمم و سعیدن رو اگر به معنای ضرب الید علی سعید قرار بدیم، این تیمم و سعیدن قبل از این سهوب وجوهکم ذکر شده، پس میشه عمل اول. تیمم و سعیدن میشه عمل اول، این سهوب وجوهکم و ایدیکم میشه عمل بعدی. بنابراین مسهبش عمل اول حساب نمیشه، ضرب ید علی سعید عمل اول حساب میشه. پس بستگی داره به اینکه ما تیممو رو چه معنا کنیم. اگر تیممو رو معنی اخصولو معنا کنیم که تا حالا معنا میکردیم، مذهبش میشه عمل اول. اگر تیممو رو به معنای اضربو علی السعید معنا کنیم، ضرب علی السعید میشه عمل اول. و یا شرع قول خداوند به این اشار دارد به اینکه مذهب اول افعال تیمم است، مگر اینکه اراده شود به تیمم به سعید، اراده شود به تیمم به سعید در اونجا که فرموده فتیمم و سعیدن، اراده شود ضرب بالید علی، یعنی ضرب ید بر سعید. اگر این اراده شده باشه، اولین عمل میشه ضرب الید علی سعید. و علا کنه تیمم، یعنی آیه دلالت میکند بر این که تیممی که بدل از وضوست و تیممی که بدل از غسل واحدن، هر دوشون یکی هن. یعنی بین تیمم بدل از غسل و بدل از وضو فرقی نمیزنه. بنابراین ما باید در تیمم بدل از غسل و وضو یک حکم داشته باشیم، تفصیل نمیدیم، چون در جلسه گذشته توضیح دادیم که بعضی گفتن در هر دو تیمم ضربه واحده کافی است، بعضی گفتن در هر دو ضربه متعدد لازمه، بعضی تفصیل دادن که در بدل از وضو تیمم بدل از وضو ضربه واحد کافی است و در تیمم بدل از غسل ضربه متعدد لازم است. ایشون میفرماد وقتی ما با آیه مراجعه میکنیم، میبینیم هر دو تیمم رو واحد حساب کرده، یعنی حکمشون رو یکسان گرفته. بنابراین یا باید در هر دو حکم به وحدت ضربه کنیم، یا در هر دو حکم به تعدد ضربه کنیم، ولی از آیه وحدت ضربه استفاده میشه، لذا در هر دو حکم به وحدت ضربه میکنیم. تفصیل از آیه استفاده نمیشه، بلکه یکسان بودن حکم استفاده میشه. یکسان بودن حکم هم به صورت تعدد استفاده نمیشه، بلکه به صورت وحدت ضربه استفاده میشه. پس از آیه استفاده میکنیم که هم در تیمم بدل از غسل باید ضربه واحده داشته باشیم، هم در تیمم بدل از وضو ضربه واحده داشته باشیم، که توضیحش جلسه گذشته گذشت. و علا کنه در آیه دلالت هست بر این که تیمم بدل از وضو و غسل واحدن، بنابراین کافی ضربه واحده فیهما در هر دوشون. و علاوه بطلان، یعنی و باز دلالت می کند آیه بر این که صلات سکران باطل است لنهی، چون نهی درش هست باطل. و اگر باطل شد باید قضا بشه. بعضی امور بعضی عبادات اگر باطل بشن قضا ندارند، ولی بعضی عبادات اعتبار شده که قضا بشن. در اینجا صلاتی که سکران انجام داده باطله، و در صلات داریم که اگر باطل شد باید قضاش انجام میشه، چون صلات فائته به حساب آمده، فائته حساب شده و گفتن فائته قضاش باطل است. صلاتی که از سکران انجام میشه به منزله فائته است، یعنی مثل که خونده نشده. همونطور که اگر صلات خونده نمیشد و فوت میشد، فائته صدق میکرد و بعد دلیل میگفت الفائته یجب قضاها، همچنین وقتی که سکران این نماز خونده مثل نخوندن نماز میمونه، بنابراین بازم فائته صدق میکنه. وقتی فائته صدق کرد دلیل میگه الفائته یجب قضاها، پس قضای نماز بر سکران واجب میشه. آیه دلالت میکنه بر بطلان صلات سکران لنه، تا اینجا آیه دلالت میکنه. وقت عدیبه بعدشو میگیم فیجب القضا، قضای این نماز واجب است، لأن چنین نمازی فائته است و دلیل گفته فائته رو باید قضا کرد. نظر معین مثلا روزه ای رو فرض کنید نذر کرده در یه زمان معینی انجام بده، اون زمان معین هم انجام نداره، خب اینجا فوت شده، اینجا دیگه لازم نیست بعدن روزه رو انجام بده، چون وقتش معین بوده، در وقت معینش هم انجام نداره. بله داریم جایی که قضا واجب نباشه، این نماز هم اگر دلیل مستقل نداشتیم قضا واجب نبود، وقتش که تمام میشه دیگه قضاش واجب نمیشه. منتها این دلیل مستقل داره نماز. هر عبادتی که وقتش تمام شود و دلیلی بر وجوب قضاش نداشته باشه واجب القضا نیست. بله بر اساس خبر، این که میگه لعنه ها فایتتون، چون در لسان خبر فایته داری، در لسان خبر فایته داری. بله بله از مفاد داریم اصلا به طور کلی در لسان خبر این فایته آمده، چون در لسان خبر آمده ما میگیم بس قضا واجبه. این لعنه ها فایتتون اشاره داره به دلیل، یعنی اشاره داره به خبر، پس قضا واجب است زیرا که این فایته است، فایته است. وقت بعد کبرا رو از خبر گرفتیم و کل فائتت یجب قضاها،
یعنی این کلم از نمیشه از وقت این فائت هم باید منحصه بده همون چیزی که دلیل فرمود کرد. حالا بسید نظر معیه فرض میگن اینجا هم فائت شده دی واجب نیست قضا شد، پس این هم بخواه میگن این فائت بوده هم چه منحصه بده همون
چیزی؟ ببین این صلات فائت هست، لعنه ها فائتتون یعنی لعنه ها صلاتون فائتتون. بله یعنی درست نماز خونده، درست نماز خونده و صدق عرفی نداره که این فائت است، ولی واقعا فائت است. توجه کنید صغرا بودنش اینجا مسئله داره، کبراش مشکل نداره، صلات فائته باید قضا شود، این کبراست که دلیل برشه. صغرا بودنش اینجا مسئله است که آیا این فائته است یا نه. بالاخره این نسکران نماز خونده، چون نماز خونده شاید کسی فکر کنه فائته ولی صد نمی کنه و لذا مشمول دلیل نیست. ایشون فقط اصرار به این صغرا داره میکنه که چون این نماز برش فائته صد میکنه داخل میشه در خبری که نماز فائته رو واجب القضا میدونه. پس اشاره به خبر داره، منتها چون احتیاج نبود که کبرایی که تو خبر آمده اینجا ذکر بشه، بلکه احتیاج بود فقط صغرا تعیین بشه، صغرا رو تعیین کرد. علت این که اینطور تعبیر کرد این بود که صغرا مشکوک بود، لذا تعیینش کرد، و وقتی صغرا معلوم شد دیگه کبرا مشکوک نیست، شامل این صغرا خواهد شد. تیمم رو ما مبیح کردیم، نه رافع حدث، اینو قبول داریم، خود آیان دلالت کرد ما تیمم رافع حدث نگرفتیم، مبیح کردیم. ولی مبیحه برای چی؟ مبیحه لسلات یا مبیحه لهر عبادتی که با وضو و غسل میتوان اون عبادت رو انجام داد، حتی مثلا طواف. آیه ظاهرش اینه که مبیحه لسلات، چون سلات رو مطرح کرده، پس باید تیمم رو فقط مبیح سلات دونست، مبیح بقیه عبادات قرار نداد. یعنی تیمم رو نباید عام گرفت، بلکه باید اختصاص داد به سلات. ایشون می فهمد لایبعد فهم عموم، عموم رو شاید از آیه بتونیم بفهم. عموم با این بیان کردن معلوم شد عموم یعنی چی؟ یعنی عموم بدلیت، یعنی عموم بدلیت تیمم نسبت به همه عبادات. تیمم فقط در نماز بدل وضو نیست، در سایر عبادات هم بدل وضو است، پس بدلیتش عام است، هم نسبت به صلات هم نسبت به غیر صلات. پس میتواند مباح کند، علاوه بر ورود صلات را میتواند مباح کند ورود در بقیه عبادات را نیز، از جمله طواف. بنابراین حرف فخرالمحققین باطل میشه که ایشون گفته اگر شخصی جنب شد و تیمم کرد حق ندارد طواف را انجام بدهد، چون تیمم بدل از غسل فقط به درد ورود در نماز میخوره، طبق آیه به درد ورود در طواف نمیخوره. گذشته از این، دقت کنید، گذشته از این، این شخصی که میخواد طواف کنه باید وارد مسجد بشه، ورود در مسجد هم با جنابت ممکن نیست. فقط میتواند عبور کند و دخول لطواف عبور نیست. گذشته از این که اصلا عبور در مسجد الحرام هم جایز نیست، ولی حالا علاوه بر این ورود در مسجد برای طواف عبور نیست. اینه که عبور نمیگن، این مکسه. درسته مکسیست با حرکت، بالاخره داره طواف میکنه، حرکت میکنه، ولی مکس حساب میشه، این عبور حساب نمیشه. پس ورود در مسجد برای طواف برای جنوب ممنوعه و تیمم نمیتواند این ورود رو مجاز کند، همونطور که نمیتواند طواف رو مجاز کند. پس طواف چنین شخصی که جنوب است و تیمم کرده باطله، هم طوافش باطله چون حق ورود در طواف نداره، هم ورودش در مسجد منهیه و نهیم موجب فساد عبادته، از طواف میشه باطل. دقت میکنید فخر المحققین تقریبا دو مطلب داری میگه، هم ورود در مسجد اجازه نمیده، هم ورود در طواف اجازه نمیده. ولی غرض اصلی و دلیل اصلی ایشونه که ورود در مسجد جایز نیست. اگر مثلا فرسم ورود در مسجد جایز بود نداره بحثی، ولی شاید مثلا طواف در بیت رو اجازه میداد، اگرچه ظاهرا طواف در بیت هم اجازه نداده ولی ظاهر عبارتشون تکیه رسیدی میکنیم این که ورود در مسجد ایشون ممنون میدونه. میگه آیه میگوید وارد مسجد بخوای بشی آبری سبیل باش، عبور کن، مکس نکن، و طواف مکسه. بنابراین کسی که وارد مسجد میشه مشمول این آیه نیست، چون مشمول این آیه نیست نهی دارد، اگر نهی دارد طوافش باطله. میبینید که طواف رو باطل نمیداند از این جهت که متیمم حق ورود در طواف نداره، بلکه باطل میداند از این جهت که متیمم حق ورود در مسجد نداره. بعدم متوجه میشید که مرحوم محقق باش درگیر میشه، میگه ما قبلا گفتیم که این زمین رو به قبلا گفتیم که لا تقربوا الصلاة و من لا تقربوا مواضع الصلاة نیست. معلوم میشه که فخرالمحققین لا تقربوا رو من لا تقربوا مواضع الصلاة گرفته و دخول در مسجد رو ممنوع کرده به شهادت این آیه. بعد مرحوم محقق جواب میده که اینجور نیست، دخول در مسجد از این آیه استفاده نمیشه که حرامه، دخول در صلاة از این آیه استفاده میشه که حرامه. بعد به محقق میگیم که خب دخول در صلات از این آیه استفاده میشه حرامه، دخول در طواف چی؟ ایشون میفرماد فرقی بین عبادات نیست. ما به محقق میگیم دخول در نماز بدون تیمم ممنوع است و با تیمم جایز. شما چطور میگید که دخول در طواف هم با تیمم جایزه؟ جواب میدن فرقی بین عبادات هست. اگر متیمم اجازه دارد، اگر متیمم اجازه دارد که وارد صلات شود، چون فرقی بین عبادات نیست اجازه دارد که وارد طواف هم بشه. البته مطالب بیش از این هاست، من وقتی رسیدم عرض خواهم کرد. ولا یبعد فهم و عموم بدلیت تیمم عن الوضوء والغسل، بعید نیست که ما این چنین از آیه بفهمیم که بدلیت تیمم از وضوء و غسل یه امر عامه، اختصاص به نماز نداره. اینطور نیست که تیمم فقط در نماز بدل وضوء و غسل بتواند بشود و در سایر عبادات نتواند بدل شود. و عموم و اباحت ما یبیح به ما بهی، این عموم و اباحه عطف تفسیر است در اون عموم قبلی. یعنی الان میگیم و عموم اباحه آنچه که یبیح به وسیله وضوء و غسل بهی، به ما متعلق به یبیح است، بهی متعلق به اباحه است. عبارت اینطور معنا می شود، مباح شود بهی به تیمم آنچه که یبیح بهما، آنچه که مباح می شود به وضوء و غسل. هر چی هست، چه عبادت چه غیر عبادت، حتی ورود در مسجد، حتی ورود در مسجد، هر چی که با وضوء و غسل اباحه می شود با تیمم هم اباحه شود. یعنی اینطور نباشد که فقط با تیمم ورود در صلات اباحه شود، بلکه همه چی اباحه می شود. این استنباطی است که ما از آیه کردیم، منتها با لایبود. خلاف حرف ما رو فخر المحققین گفته، میخوام حرفشو بگیم بعیده. و من و فخر المحققین دو خط بعد بعیدون، این معنی که فخر المحققین کرده بعیده. معنیش چیه؟ من عدم جواز طواف بالبیت للجنب المتمم، کسی که جنب بوده و تیمم کرده جایز نیست طواف به بیت کند. چرا جایز نیست؟ لأنه جنبون این صغرا، ولا یجوز دخول الجنب فی المسجد الا عابرن کبرا. ببینید استدلالی که میکنه، استدلالش این نیست که طواف باطله، استدلالی که دخول در مسجد جایز نیست. و دخول در مسجد جایز نیست و میگه لحاظ الایه. پس معلوم میشه این آیه رو ناظر گرفته به لا تقربوا مواضع الصلاة، ناظر نگرفته ولا تقرب الصلاة. لذا بعدن میبینید که محقق بر اون محقق باش درگیر میشه، بایشون درگیر میشه، میگه که ما این که آیه ناظر باشد به لا تقرب مواضع الصلاة رد کردیم، قبول نشدیم. حق به نظر ما اینه که آیه میگه لا تقرب الصلاة، نه لا تقرب مواضع الصلاة. پس دخول در مسجد برای متمم اشکال نداره، این مطلب رو اثبات میکنه که دخول در مسجد برای متمم اشکال نداره، ولو عابر نباشه. عابر باشه بدون تیمم میتونه وارد بشه در غیر مسجد الحرام و رسول الله. ولی اگه با تیمم باشه احتیاج به عبور هم نداره، میتونه مکس هم بکنه، میتونه وارد مسجد الحرام و رسول الله هم بشه، چون تیمم مبیحه، مثل وضوء و غسل میمونه، منتها رافع حدث نیست. بالاخره این آدم باید غسل بکنه، ولی تا وقتی که وظیفش تیممه، تیمم کار غسل و وضو رو میکنه. لأنه جنب ولا یجوز دخوله، یعنی دخول الجنب فی المسجد الا عابرن. این لحاظ الآیه تحلیل است برای کبرا، تحلیل برای لأنه جنب نیست، به صغرا کار نداره، کبرا رو در معلل میکنه. چرا لا یجوز دخول این جنب فی المسجد الا عابرن؟ لحاظ الآیه، چون آیه صریحش اینه. بگیم که خب اینم عبور میکنه، این آدمی که جنوب است و متیمم است میخواد وارد مسجد بشه تیمم کنه، که وای نمیشه که، یعنیش داره را میره، داره میاد وارد میشه، نزدیک کعبه میرسه، هفت دور دوره کعبه میزنه و دوباره خارج میشه. پس مکسی نکرده، عبور کرده. ایشون میفهمد و لیست دخول لطواف عبورن، دخول لطواف عبور نیست که ما بگیم این آدم عابری سبیل شد و مشمول استثناء شد، بلکه این مشمول مستثناء منه، یعنی داخل مسجد نباید بشه چون عابر حساب نمیشه. تازه رفع از عابر باشه، عرض کردیم در مسجد الحرام عبورم باکره، عبورم جایز نیست. مرحوم محقق میفرماد این من بعید است. چرا بعید؟ لعدم الفرق بین عبادات، که فرقی بین عبادات نیست. اگر متیمم اجازه دارد وارد صلات شود، اجازه دارد وارد طواف شود و اضافه کنید و اجازه دارد وارد مسجد شود، ولی این عبادت نیست. البته این عبادت هست ورود در مسجد، ولی عبادت های رایج نیست. پس اجازه ورود در مسجد داره. اگر اجازه ورود در مسجد داشت، اجازه ورود در طواف هم داره، قهرن همیشه درسته، هیچ کدوم از کاراش متعلق نهی نشده تا فاسد بشه. لعدم فرق بین عبادات، این دلیل اول. دلیل اول برای اینکه کلام فخر المحققین قبول نداریم، چون فخر المحققین میخواست فرق بذاره بین صلات و غیر صلات، ما دیدیم بین عبادات فرقی نیست، حرفش رد کردیم. خود دخول در مسجد یه نوع عبادته، اینو میخواد بفرمایید؟ دخول در مسجد خودش عبادته، حالا مقدمه طواف هم که هست از این جهت هم میشه گفت عبادته.
نه
نه لعدم فرق بین العبادات یعنی بین صلات و طواف، فرق بین صلات و طواف نیست. میتونید بگید که لعدم فرق بین عبادات یعنی طواف و صلات و دخول در مسجد. همه ما
چون که میگن فرق بین عبادات نیست،
بعد
معنی
خودش رو دارن معقول زنم میگن به معنی خود صلات میگن، از این استفاده می کنن که آیه میگه که متهم میشه به نماز بشه، اما فقط معنی که این آیه میتونه معنی بده که مواضع صلات گرفت. بله، فقط معنای مواضع صلات گرفت، مرحوم حضرت منزله به معنای خود صلات گرفت. این بعدا بحث میشه. الان مرحوم اردبیلی طبق مبنای خودش داره بر فخش کار میکنه، باقت نظر از مبنایی که مرحوم فخش داره، باقت نظر. بعد که وارد بحث میشه به مبنای مرحوم فخش را میپردازه و کلام ایشون رو رد میکنه، یه اصلا مبناش هم باطل. این دلیل اول بود برای بعید بودن این منعی که از مرحوم فخش گرفته شده. دلیل دوم، این آدمی که جنوب شده و تیمم کرده، حالا وقت طوافش هم رسیده چه کنه؟ شما میگید نمیتونه وارد مسجد بشه و نمیتونه طواف کنه، این با چه کار کنه؟ فرض کنید عذرش طولانی بود، مریضی بود که آب برای ضرر داشت، نه امروز نه فردا بلکه چند روزی، خب وقت طوافش هم میگره، این چه کار کنه؟ یا باید بگید طواف رو ترک بکن که این اجازه ندادن، یا باید بگید صبر کن چون طواف وقتش وسیعه، مثل وقوف نیست، مثل وقوف در عرفات و مشهد وقت محدود نداره، وقتش وسیعه، صبر کن تا اینکه ضرر برطرف بشه و قصد کنی. این فرمود که این هم سخته، این هم حرجه، شخص رو در احرام نگه داری، این همه تروک رو برش واجب بدونی، این زمان وسیع، بگو که در این زمان طولانی تو محرم بمون، محل نشو تا ضرر آب رفع بشه و بتونه غسل بکنه. این خیلی سخته، حرجم در اسلام منفیه. پس یا باید بگوی طواف رو ترک بکن، یا باید او رو به حرج بندازی، هر دو ممنوعه. پس لاجرم اجازهش بده با تیمم طواف کنه. اینم دلیل دوم از بطلان حرف مرحوم فخرم حقیقی. و ایزن یلزم بنابر قول شما المحذور، یکی از دو محذور لازم میاد، اما عدم وجوب طواف علیه یعنی بر این جناب متهمم، او عدم تحللی از احرام بیرون نیاد، محل نشه، حتی یا تمکن من غسل، و هوا این محل نشدن در این فاصله اگر طولانی باشد حرج است، که منع این حرج، ضمیر منع به حرج را میگه، حرجی است که منع به العقل و النقل. اینم دلیل دوم بر رد فخر المعقل. دلیل سوم بر الاخبار، عطفش میگیریم بر لعدم الفخر، ولی این دلیل سوم علاوه بر این که دلیل رد فخر، دلیل بر لایب از فهم عموم و دلیت تیمم هست، چون این دلائل، این اخباری که الان میخونیم همشون امور رو اثبات میکنند. پس بعید نیست که به کمک این ادله از آیه امور رو استفاده کنیم. توجه میکنید که این لل اخبار اگرچه به ظاهر عطف است بر لعدم فرق بین العبادات و رد سوم است بر فخر، ولی در این حال میتواند دلیل بر اصل مدعا باشه. البته ما رد سوم و فخر قرارش میدیم، دلیل اصل مدعا نمیگیریم، ولی میتونه دلیل باشه. ولی الاخبار کثیره، جدا خیلی کثیره است، اخبار زیاد داریم به این که تراب یا سعید احد و تهوره اینه، اگه احد و تهوره اینه پس کار همون آب رو میتونه بکنه، آب تونست مجوز طواف بشه، تراب هم میتونه مجوز طواف بشه. بله خرجه به دلیل، آب میتواند رافع حدث باشه، تراب نمیتونه رافع حدث باشه، این خرجه به دلیل. ولی غیر از این دیگه چیه؟ غیر از این هرچی هست تیمم میتونه جانشینش بشه، تیمم میتونه جانشین ما بشه. و انه یکفی عشر سنین. بازم خبر داریم به این که تیمم 10 سال کفایت میکنه، اشارتاً الی دوامه. این اخبار این خبر که گفته یکفی عشر سنین اشاره به دوام تیمم دارد، اشارتاً الی دوامه، اشاره به دوام تیمم داره، یعنی حکمش مثل آشو وزوز، همونطور که وزوز دوام داره اینم دوام داره. و باز روایت دیگه داریم، ان رب الماء و رب التراب واحدون، اینم نشون میده که تیمم میتونه جانشین وضو بشه، جانشین غسل بشه، و هر چی که از غسل و وضو برمیاد از تیمم هم برمیاد. و غیر ذالک روایت دیگه هم داریم، ول کل سلیم فی العموم، عموم یعنی عموم بدلیت، و ظاهر حاضر آیه یش اروبهی یعنی بالعموم، ظاهر آیه اشاره به عموم داره. از ولا تدل علی ما ذکره، اشکال بعدی رو بر فخر محققین وارد میکنه. سه تا اشکال تاره وارد کرد، حالا اشکال بعدی رو وارد میکنه که در اشکال بعدی دیگه مستقیما وارد مبنای فخر محققین میشه، که مبنای شما این است که آیه ناظر باشد به مواضع صلات، و ما قبلا گفتیم آیه ناظر به مواضع صلات نیست، با این مبنا درگیر میشه. در اشکال سوم مبنای فخر باطل میکنه. ولا تدل علی ما ذکره، آیه دلالت نمیکنه بر اون برداشتی که فخر المحققین داشت، زیرا بعید از تقدیر بگیریم مواضع صلات رو در اینجا. لما مر در شتاب ما در صفحه 51 گذشتی مطلب که بیان کردیم که نمیتوانیم مواضع صلات رو تقدیر بگیریم، چند تا بیان داشتیم، چند تا دلیل داشتیم. و ان الاولا، و ان نداره نسخه شما یا من ان الاولا، و ان نداره که ما مر چی بود، عبارت بود از ان الاولا، اگر من داشتیم اینطوری معنا میشه. حالا من نداریم، واب داریم، ابی نداره، واب رو هم تفسیر بگیم، واب لما مر و ان الاولا، یعنی لما مر من چیزهایی که گذشت، و من ان الاولا کون المعنا، اولا این است که به خاطر دلائلی که داشتیم گفتیم، اولا این است که معنای آیه ولا یقرب الجنوب از صلاته باشد الا حال سفر که متقده، معنای آیه لا یقرب از صلاته، نه لا یقرب موضع از صلاته. تا اینجا مطلب چهارم هم تموم شد، یعنی اشکال چهارم. اشکال چهارم اشکالی بود که اصلا مبناتون درست نیست، شما در آیه مواضع و صلات رو تقدیر میگیرید و ما اینو قبلا ثابت کردیم که خوب نیست. حالا اشکال پنجم میخواد بیان کنیم، اگر هم مواضع صلات تقدیر بگیرید، معنای آیه اینه که بدون طهور وارد مسجد نشید، چه طهورتون وضو باشد چه قد چه تهمون. تیمم به عنوان یه طهور قبول داره آیه، رضا در ادامهش میگه که تیمم مقبوله، لا تقربوا مواضع صلات رو مگر با وضو و قصر، اگر نتونستی تیمم، پس معلوم میشه تیمم جانشین وضو و قصر در دخول در مسجد. پس اگر شخص بخواهد وارد مسجد شود متیممن، اشکالی نداره، لازم نیست عابر باشه، میشه مکث کنه. بنابراین خود آیه بر فرض که مواضع صلات رو در تقدیر بگیرید، خود آیه دلالت میکند بر این که جناب متیمم میتواند وارد مسجد شود، خواهی ورودش در مسجد اشکال نداره، میتونه بره طواف کنه. شما گفتید چون ورودش در مسجد اشکال داره طوافش منهیه، و نهی در عبادت موجب فساده، در نتیجه گرفتید پس طوافش باطله. ما میگیم الان دیگه معلوم شد که نهی در دخول، نهی نسبت به دخول فی المسجد نداره، میتونه وارد مسجد بشه بدون نهی. اگه من نهی در این نداشت، نهی در طواف هم نداره، طوافش منهی نیست، پس صحیح است. و ان المراد، مراد از لا تقربو، بر فرضی که مواضع صلات رو تقدیر بگیریم، مراد از لا تقربو مواضع صلات، لا تقربو بلا تیممن هست. این بلا تیممن خبره، ان المراد مراد اسم ولا تیمم خبره. مراد از آیه که گفته وارد مواضع صلات نشوید یعنی بلا تیمم وارد نشوید. اگر ما تیمم وارد بشید اشکال نداره که، یعنی لا یجوز دخول الجنوب به غیر طهورن المسجده، جایز نیست که جنوب به غیر طهور وارد مسجد شود و اگر طهور داشت جایز است ولو به تیمم. دقت کنید عبارت ولو به تیمم چطوری معنی شد. به غیر طهور نمیتواند وارد مسجد شود ولو اون طهور تیمم باشد. غیر تیمم، غیر وضو، غیر غسل نمیتواند. ولی اگر طهوری که تیمم است داشت میتونه وارد بشه. پس عبارت توجه کنید چطوری معنی میکنم. یعنی جایز نیست جنوب وارد مسجد شود به غیر طهوری که اون طهور حتی تیمم، به غیر طهور یعنی به غیر حتی تیمم، بله به غیر تیمم، حتی به غیر تیمم، ولو به تیمم یعنی حتی به تیمم، یعنی تیمم نداشته باشه. اگر طهور نداشت ولو اونی که نداشت تیمم باشد. ببینید چطوری معنی میکنم. اگر طهور نداشت ولو اونی که ندارد تیمم باشد حق دخول در مسجد نداره. خب معنیش اینه که اگه تیمم داشت حق دخول داره. حق دخول ندارد الا آبرن. بله؟ نه حالا میگم از اون کنم، اون هنوز نرسید. اون
تو پس فرق چجوری برداشت کردیم
دیگه؟ حالا برداشت فرق اینطور بوده، تیمم توجه نشد. ما الان داریم توجه میگیم، میگیم شما توجه نشدید، قفلت کردید. آیه سر تا سرش میگه که وارد، بنابراین که تقدیر بگیم مواضعه رو سر تا سر آیه میگه وارد مسجد نشید مگر غسل کنید و اگر مریض و مسافر بودید تیمم کنید. تیمم رو مجوز قرار میده در فرض خاص، غسل مجوز ورود در مسجد قرار میده مطلقا، تیمم هم در فرض عذر مجوز قرار میده، مجوز دخول در مسجد قرار میده. سر آیه رو حساب کنید میبینید که تیمم مجوز شده، ولی سخت توجه به مجوز بودن تیمم نکرده، غافل شده از این مسئله. ما بهش میگیم باید توجه میکردی و تیمم رو مجوز میدونستی. مع تیمم، این مع تیمم در یه نسخه اینجوره همونجور که پاورقی اشاره کرده، در یه نسخه الا مع تیمم داره، در یه نسخه لا مع تیمم داره. این نسخه لا مع تیمم ما متعین میدونیم، اینو درست میدونیم. به غیر طهوری که ولو تیمم باشد داخل مسجد نشو، ممنوع از، بله داخل مسجد نشو. لا مع تیمم، با تیمم ببینه داره داخل مسجد نشو. عبارت توجه کنیم چی میشه. ممنوع است دخول جنوب در مسجد، اما اگر ممنوع است لا مع تیمم، با تیمم ممنوع نیست. لا یجوز دخول، اما لا یجوز مع لا مع تیمم، لا مع تیمم لا یجوز، اما مع تیمم یجوز.
اگه اینجوری معنا کنیم ها حرف محقق میشه، اما حرف فخ میشه که طواف نمیتونه انجام بده، این استثنا میشه متصل.
شما مستثنا منو چی گرفتی؟
مستثنا دو جور میشه، بنابر مبنای فخ مستثنا دخول است، یعنی لا یجوز هیچ نباید دخول، اما برای مبنای محقق مستثنا دخول نگرفتی، چون مستثنا منو تیمم گرفتی، یعنی شخص متیمم گرفتی.
نه مستثنا منو دخول میگه، دخول جایز نیست الا مع القصر و در یک حالت مع تیمم. اینطوری میگید شما مستثنا من تیمم نگید، مستثنا من دخول. دخول جایز نیست بر جنوب مگر با قصر و در حال ضرورت با تیمم. اصلا صریح آیه اینه.
اگر دخول در مسجد فقط با تیمم جایز است، اونم به نحو آبرن، چون آیه بیان گفته که الا معتمر، آیه گفته که لا تعمد الا آبرن، قید آبرن برام لازم. ما میخوام بگیم اگر واقعا دخول عبوری معیار است، هم موافق است. واقعا میگه دخول مکس جایز است، دخول عبوری جایز است. و هم حساب میاد که طواف صحیح نیست.
از آخر نسخه اینجا مرز میکنه، نسخه مشکل داره.
یعنی نسخه ما الابران نداشته باشه به جای الابران؟
نه، الابران در همه نسخه هست، الابران در هر سه نسخه هست. فرق در معتیمم که در یه نسخه داریم معتیمم که همین نسخه ظاهری ماست، ظاهران شما همین نسخه همینه دارید. در یه نسخه داریم الا معتیمم، در یه نسخه داریم لا معتیمم. من نسخه لا معتیمم رو تأیید کردم به خاطر اینکه عبارت راحت‌تر معنی میشه.
فقط
سوال اینجاست،
اگر کسی
قادر
باشه از
مسجد
متیمم نباشه،
آیا
جایز
از
مسجد
عبور
کنه؟
متیمم نباشه میتونه عبور کنه. اگه مسجد الحرام باشه نه.
نه، مسجد همون
مسجد
غیر
است. مسجد غیره
مسجد جایز نیست. یعنی شخصی که متیمم نباشد قادر باشد نمیتونه وارد مسجد بشه. بخاطر اینکه آیه شخص استثناء داده گفته الا آبر، ما بعد از آبر دو متیمم در تقدیر بود، بعدش هم متیمم در تقدیر بود. خب بسیط بود.
نه ببینید، ما میگیم دخول در مسجد جایز نیست الا آبرن. حالا اگر کسی آبرن نبود دخولش جایز هست یا نه؟ اینطوری داریم بحث میکنیم. ببینید اول اینطور میگیم لا یجوز دخول در مسجد الا آبرن. حالا روشنه دیگه، اگر آبر بودی اشکال نداره، اصلا احتیاج به تیمم هم نداری. بعد میگیم حالا اگر نخواستی آبر باشی دخول در مسجد جایز نه؟ جایز نیست دیگه. دخول در مسجد برای غیر آبر جایز نیست الا با تیمم، مگر طهور داشته باشی، طهور مطلقا ولو طهور تیمم داشته باشی. اما لا یجوز، لا یجوز رو داریم لا مع تیمم.
این لا مع تیمم قید برای منفی میشه، یجوز میشه.
یعنی بله، قید برای منفی نگید، بله همون دومی درسته که نفی در نفی که مثبت. لا یجوز و لا مع تیمم، با عدم با تیمم نمیتونه بگی لا یجوز، با تیمم نمیتونه بگی لا یجوز، با تیمم بگی باید بگی یجوز. پس لا یجوز دخول مسجد، این لا یجوز هست اما لا مع تیمم. اگر با تیمم باشه دیگه یجوز میشه. من عبارت اینطوری دارم معنا میکنم. این نسخه هم داریم بالاخره اشکال نداره.
فهمیدم آیه دلالت داره بر اینکه شخص که عابر باشه و متیمم نباشد از مسجد نور کنه، ولی که چنین چیزی نیست، مطلب آیه نیست.
کسی که جنوب باشه و متیمم نباشه از مسجد میتونه عبور کنه.
ولی این فقط چه خوجت بحث است، چون که اون بالا وقتی فرمود دایره دخول به مسجد، دخول اون یعنی دخول جنوب متیمم، سخن در مورد متیمم است.
ما بله، ما سخنمون در مورد اینکه اون متیممه،
ولی
آیه نه.
خب این وقت لازم ما نباید نسخه لا مع تیمم در نظر بگیریم، باید مع تیمم بگیریم، یعنی مع تیمم قید به عابر بزنیم، چون سخن ما در مورد شخص متیمم است. یعنی میخوام بگیم عابر و متیمم میتونه فقط از مسجد عبور کنه. یعنی آیه اینجوری میشه، میگه ما جنوب اگر خواست از مسجد عبور بکنه باید عبورش کنه با تیمم باشه، یعنی همه با تیمم بوده باشه. که طبق این فهمش جناب محقق میگه اصلا آیه دلالت ندارد بر اینکه آیا مکس کردن منهی است یا مکس کردن منهی است.
بنابراین اون چیزی که شما میگید معنیش اینه که کسی که جنوبه یا باید غسل کند یا اگر خواست عبور کند با تیمم باشه. یعنی بدون تیمم حق عبور نداره. نه حق مکس، حق عبور هم نداره. شما اینطوری می‌خواید.
آیه نیست. آیه اینو نمی‌رسونه. دیدن این بحث صحبت نمی‌کنه. آیه فقط اونی که می‌رسونه مدل مطابقش اینه. اگر کسی بخواد از مسجد عبور کنه، عبورش باید تو هم با تیمم باشه. اما آیه مکس کند یا نه، این آیه هیچ دلالتی نداره.
البته اگر ما مع تیمم بخونیم همین استفاده میشه که عبورش باید با تیمم باشه. ولی خب میدونید که دلایل خارجی همراهی نمی کنن، لذا من قید لا مع تیمم آوردم. حالا اختیار با شماست، میخواد مع تیمم رو انتخاب کنید، چون نسخه اصل ما مع تیمم نسخه اصل شما هم همینجور، چون نسخه مختلف الان هست، هر دوشون مع تیمم دارن. ولی نسخه هم لا معتیمون بریم که اون با همون صورت که ارشد هم معنی میشه و هوا ظاهر
خود نسخ با این بیان آیا رو فرمود که اگر قصد هم حتی فرقسی رو قصد هم کردید فقط مجرد رو بود داره
قصد کردید
قصد شما ظاهر آیا با برداشت آقای باشه که فقط قصد شما مجرد رو بود شما رو فراهم میکنه در حالی که منو به تنمون بودی معنی یعنی ما اینجوری معنی ولو به تنمون بودی معنی نداره شما اول بعد تو چیزی معنی بودی که لایه
این اختلاف نسخه نشون میده خود محقق که چند تا نسخه ننوشته که یه جور نوشته اختلاف نسخه نشون میده که دیگران تو این عبارت گیر کردن یکی الا اضافه کرده یکی لا اضافه کرده اختلاف نسخه از اونجا پیش آمده ولی خود محقق که چند تا نسخه ننوشته که این جور جاهایی که میبینید اضطراب تو نسخه هست دیگران دست بردن معلوم میشه این عبارت مشکل داشته لذا یکی الا کرده یکی لا درست کرده یکم همجون مستقیم گذاشته
بحث اینه که قبل ما با مبنای جنامهردام آشنا شدیم و ایشون داره در واقع توجیه میکنه هم به جناب فخر المحققین به ابتدای بحث هم ولو به تیمم رو آورده این
لا متیمم میشه تاکید
دیگه خود به خود
لا متیمم میشه تاکید
لا متیمم باید بشه یعنی خود به خود با مباحثی که دست ما اومده باید این معنا اینجا چی
باید لا متیمم بشه لا متیمم تاکید میشه برای فهم این برداشتی چی نمیکنه البته اون که برداشتی که شما میکنید اونم برداشت بدی نیست با معتریم هم سازگاره اونتا دیگه فضا باید عوض بشه یه جور دیگه میشه که اگر آبری باید آبر معتریم هم باشه
اشکالی که از اون در اول اینجا بگیم اشکالی که جناب محقق داره به فهم معنی میکنه چی هست؟ یعنی چرا اشکال داره میکنه بیشون؟ اشکالی که بحث دخول بود که آقای شما تیمم رو اصلا چی نظر ندارید این که مخواد بگیم نه تیمم باید نظر بشه برش با عنوان یک تعور حساب میشه ولی که فقط در حد آبر بودن اشکال نداره و اگر با تیمم باشه دیگه مشکلی نداره یعنی چرا با عنوان یک تعور این حساب کرده این خوبه این اشکال معنا بده نوان چه اشکالی داره میکنه به فهم معنا
بله این اگر معتیمم بخونیم دیگه اشکال مطرح نمیشه شاید وحینه ازن وحینه ازن یعنی در این هنگامی که ما آیه رو از این که منافی با عموم باشد در آوردیم دقت کن چی از میکنم آیه رو از این که منافی عموم باشد در آوردیم یعنی آیه تونست با عموم سازگار بشه با عموم بدلیت سازگار بشه حرف فخر طوری بود که آیه رو عام نگرفت بدلیت رو فقط در صلات قبول کرد در بقیه چیزا قبول نکرد حتی در دخول در مسجد هم بدلیت رو قبول نکرد ما حرف فخر رو باطل کردیم پس عموم آیه ثابت شد که آیه عامه در این هنگام ما یفهم کون المتیمم جنوبن ما این آفی هست فهمیده نمی شود که متیمم جنوبه چون اجازه دارد هر کاری رو که مختصل می کند او هم بکند ولا یعنی و فهمیده نمی شه عدم جواز دخول حل مسجد فبقی ما ذکرناه من الادله اون ادله‌ای که دلالت می کردن بر عموم بدلیت تیمم و عموم اباحه مایوبی و بهما بهی اینها باقی مونن سالم از معارض چرا؟ چون آیه اگر خاص بود میتونست معارض اونها بشه آیه رو ما از خصوصیت در آوردیم عموم بشتادیم خب دیگه با اون ادله عام معارضه ندارن پس باقی ماند آنچه دلائلی که ما ذکر کردیم که دلائلی بودن که دلالت بر عموم بدلیت می کردن اونها سالم از معارض موندن چون معارضشون این آیه بود و وقتی ما این آیه رو حمله بر عموم کردیم دیگه اینها با اون ادله عموم معارضی آیه با ادله عموم دیگه معارضه نخواهد کرد بلکه با اونها موافق خواهد شد
خودشون
هم
عنوان گذاشتن هر متیمم پس معلومه تیمم باید لحاظ بشه با عنوان در کنار وصف آبیریه باید وصف تیمم این آبیر باید لحاظ بشه که بر این آبیر متیمم ما دیگه لفظ جنوب محکم نمیکنه این سر برمه چون فقط اون بالا فهم بود که بر لفظ جنوب لحنه بود جنوب بود یعنی به این شخص متیمم جنوب بودن همه صادقه چون جنوب بودن صادقه تحکم جنوب در فاهم میشه اینجا پایین محقق ما هست فرمود نه این شخصی که المتیمم شد با وقت آبرف هست ولی شان المتیمم شد دیگه و عنوان جنوب بودن چون برای ساده نیست احکام جناب برای ساده برش باه نمیشه این گویا همون باشه که آبرن من از تیمم یعنی ما باید عنوان تیمم بودن رو مطرح بکنیم بگیم عنوان تیمم به من عنوان جنوب بودن برای ساده نیست
البته نه تنها در آبران در همه جا شما این بیانتون اختصاص به آبر پیدا میکنید حالا علاقه غیب نداره شما اون نسخه معتیمه با تقریت کنید اشکال نداره ان الله کان عفوا غفورا عفو یعنی گذر کننده گذشت کننده غفور یعنی پوشاننده من تا صیغه مبالغن چون هر دوشون صیغه مبالغن کثیر معنا میکنیم ای کثیر و صفحه ای کثیر از صفحه و تجاوز این تفسیر عفوونه کثیر از مغفرت و صفحه علا زنوب عباده این تفسیر قفورنه عفوه یعنی گذشتش تجاوزش زیاده صفحه یعنی گذشت قفوره یعنی پوشانندگیش مغفرت که همون مغفرت هم یعنی پوشانندگی و ستر علا زنوب عباد زیاده زنوب عباد رو ستر میکنه میپوشونه و این یه نکته مهم میداره که زنوب عباد پوشیده میشه از بین نمیره و این خیلی مهمه چون در آخرت گناهانمونو میبینیم معلوم شد از بین نرفته ستر شده پوشیده شده آخرشون تو آخرت هم پوشیده میشه خدا ما رو مجازات نمیکنه اگر ببخش ما رو ولی معناش اینه که میپوشونه گناه ما رو فردا که قیامت شد اون پوشش رو برمیداره به ما نشون میده ولی ممکنه مجازاتمون نکنه لذا در آیه داریم که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره هیچی پاک نمیشه هیچی از بین نمیره همه چی هست اونتا پوشیده میشه این خودش بحث مفصل داره که الان جاش نیست که تا خودش رو بحثش رو همین